بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان مرور مطالبی که شبهای قبل عرض کردیم، چند تا جمله از قرآن کریم استفاده کنیم. ما در قرآن کریم فقط در دو جا کلمه خلیفه رو داریم، یکیش در سوره صاد که اون کلمه در سوره صاد به قرینه اطرافش به معنای حکومته، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اما موضع دیگه ای که این کلمه به کار رفته در سوره بقره در داستان خلقت آدم، اذ قال ربک للملائکه انی جائلون فی الارض خلیفه. پیامبر یاد کن اون زمانی رو که خداوند به ملائکه فرمود که من میخوام در زمین خلیفه ای قرار بدم. این کلمه خلیفه که در سوره بقره به کار رفته به معنای جانشینه. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند این لغت تفسیرش در ادامه عبارت میاد، در ادامه آیات که میفرماید علم آدم الاسماء کلها، خداوند تمامی اسماء رو به آدم تعلیم کرد. حالا این اسماء چیه؟ شبهای گذشته عرض کردیم، گفتیم اینا اسامی الفاظ نیستن، اینا حقایقی هن که عالم رو اداره میکنن. آنچه که تشنگی رو برطرف میکنه اسم خدا ساقی، آنچه که گرسنگی رو برطرف میکنه روزی های مادی و معنوی میده اسم خداست رازق، آنچه که بیماری رو برطرف میکنه اسم خداست شافی. و تمام این آینه هایی که اسباب و علل عالمن و این اسباب و علل پنجره هایی هستن که اون اسامی از دل این پنجره ها ظهور پیدا کرده، اینا همه هیچ کارن، همه فانی هستند در دست صاحب اسم که حق تعالی است. محل ظهور این اسما انسان کامله. اون وقت حاجه ها می فرمودن و کاملا هم این فرمایش درسته که بقیه قرآن شرح خلیفت اللهه و این زیارت جامعه توصیف خلیفت اللهه و خلیفت الله انسان کامله. و ما شبهای پیش عرض کردیم که انسان کامل، همه ماها انسان کاملیم، منتها ما انسان کامل بالقوه ایم، حضرات ائمه معصومین انسان کامل بالفعل. به ما گفتن بیا ما در مسیر سیر هر چی جلوتر بریم به دست توفیق الهی در وجود اونها اسماء و صفات الهی در ما هم ظهور پیدا میکنه. پس در نتیجه تمام این کلماتی که ما داریم در این زیارت شریف میخونیم، اینا هیچ کدوم اسامی بدون مسما نیست، اونطوری که زندگی ما پر است از اسامی بدون مسما. در این عبارت ها هر اسمی دارای مسماست. یعنی وقتی میگیم سلالت نبیین، این یه اسم فقط یه عنوان نیست که مثلا بگی خاقان ابن خاقان و سلطان ابن سلطان و اینا نیست که سابقا میگفتن، یه باش اسامی و الفاظ بی‌معنا و اشخاص اطلاق میکردن قبله عالم. و وقتی میگه سلالتا نبیین، یعنی آنچه که در نزد انبیای سابق بوده همه در شما جمعه. و بعد روایات هم همه تصریح دارن به این معانی و این زیارت شریف هم از اول تا آخر توصیف اسماء این هاست. منتها یه گلستان پر از گله، گلهای رنگارنگه، گرچه در درون یکیش همه دیگرش هم نهفته است، ولی هر کدوم یه گلیست با یه بوی تازه. از هر کدوم از اینها میشه بقیه رو بیرون کشید. ما این زیارت شریف رو به 17 بخش تقسیم کردیم. بخش اول رو تقدیم کردیم، بخش دوم که باز با یک سلام و یک رحمت به پایان میرسه اینطور شروع میشه: السلام علی ائمه الهدى و مصابیح دجا و اعلام تقا و زد نها و اول الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیا و المثل الاعلا و دعوت الحسنا و حجج الله علی اهل الدنیا و الاخرت و الاولا و رحمت الله و برکات. این فراز 10 صفت و خصوصیت دیگر رو در مورد اهل بیت عصمت و طهارت توضیح میده. ما 19 صفت خوندیم، 10 صفت دیگه اضافه میشیم. اولین عبارت میفرماید که السلام علی ائمه الهدى، سلام بر امامان هدایت. شما امام پیشوای هدایتید، یعنی آنچه که برای هدایت بشر لازمه همه یک جا در اختیار شماست. در مورد سلام هم ما فراز قبلی عرض کردیم که گوینده این عبارات داره به امام هدایت سلام میکنه. معنای سلام تسلیم در مقابل این مسیره. یه مسیری هست، مسیر هدایت، امام این مسیر شما این، تمام ریزکاری و زیر و بم این مسیر رو شما میشناسید و من به شما و مسیر شما سلام میکنم، یعنی من در مقابل این مسیر خائن نیستم. تمام دستورالعمل های این مسیر در نزد من ایمن است. امام واقع فرمود در ذیل این آیهی که من ازلوم من تبع هواه و به غیر هدن من الله، خب ما یه هدایتی از جانب خدا داریم، در مقابل این هدایت تبعیت از هواست، چون دوتا خدا تو این عالم هست، یه خدا خدای تعالیست، یه خدا که مبغوزترین خداست هواست. ابغض اله عبد فی الارض الهوا، مبغوزترین خدایی که در زمین پرستیده شده هواست. هوا امام حسین رو در کربلا به شهادت رسونده، هوا امیرالمومنین رو کنار زده، هوا روزگار ما رو به این جایی رسونده که الان رسیده و هر جای شما نگاه میکنید نابسامانی محصول هواست. حضرت در ذیل این آیه فرمودن خب این هدایت از جانب خدا کجاست؟ آیه داره یه ترازوی درست میکنه، این طرف هواست، این طرف هدایت الهیه. میفهمد گمراه ترین انسان اونی که تابع هواست. حضرت عمودن این هدایتی که این آیه داره ازش صحبت میکنه، یعنی من یتخذ دینه به غیر امام من ائمه الهدى، اونی که تابع هواست، اونی که دینشو از غیر امام هدایت میگیره. در عبارت دوم حضرت میفرماید و مصابیح دو جا، شما مصباح و چراغ تاریکی ها هستید. ابی خالد کابلی میگه قال سألت ابا جعفر علیه السلام، من از امام باقر علیه السلام از این آیه سوال کردم که فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. این آیه دستور به ایمان به سه رکن میده، حق تعالی، رسول خدا و نوری که خدا نازل کرده. سوال کردم این نور کدومه؟ فقال یا ابا خالد النور والله الائمة من آل محمد صلی الله علیه و آله الى یوم القیامه، تا قیامت این نور این بزرگوارانه. و هم والله نور الله الذی انزل، به خدا قسم اون نوری که خدا نازل کرده اونها. و هم والله نور السماوات و فی الارض، نور فی السماوات و فی الارض، نور آسمان و زمین اونها. والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، ای ابا خالد به خدا قسم که نور امام در قلب مؤمنان از نور خورشید در روز نورانی تره. آنچه که مؤمن میگه، هر مؤمنی، هر تأثیری که داره، هر نورانیتی که داره، هر اخلاصی که داره، هر خیراتی که ازش صادر میشه به توسط امامه. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، به خدا قسم که امامه که قلب مؤمن رو نورانی میکنه. از اینجا معلوم میشه چرا ما تو دعای دو ندبه میگیم عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، این فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار میکنه، اون وجه خدایی که دائما اولیا به اون توجه میکنن. یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون، این نوری که نور خدایی که هدایت کنندگان از تو هدایت میگیرن. اینم باز فعل مضارع، یعنی دائما هر کسی در مسیر هدایته، اون عامل باطنیش امامه. و یحجب الله نورهم عمن یشاء، خدا از هر کسی که بخواد نور اینها رو پنهان میکنه. فتظلم قلوبهم، فتظلم قلوبهم، قلب هاشون رو ظلمانی میکنه. والله یا ابا خالد لا یحبنا عبد و یتولانا، به خدا قسم هیچ بنده ای نیست که محب ما و ما رو ولی خودش بدونه. حتی یطهر الله قلبه، الا اینکه خدا قلبش رو تطهیر میکنه. ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا، و هر کسی رو که خدا قلبش رو تطهیر کنه تسلیم ماست. اینجا که حضرت میگه تسلیم ماست، اینا شخص نیستن که ما تسلیم یه شخص بشیم، اینا شخصیتن. هر انسان بدون مرض و غرضی نهج البلاغه رو بخونه تسلیم نهج البلاغه است. نه نهج البلاغه رو بخونه، نامه 31 رو بخونه، تسلیم نامه 31. از همه نهج البلاغه فقط یه نامه 31. مرحوم یمنی شارع نهج البلاغه میگه همه کتابای آسمانی رو اگه بشورن بریزن تو دریا و همه کتابای اخلاقی، این یه دونه نامه برای هدایت بشر کافیه. بندم یه حرفی دارم، این مال خودم، من میگم فقط یه جملهش کافیه. اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین الناس، در رفتارت با مردم خودتو ترازو قرار بده. همین یه جمله برای اصلاح جهان کافیه. آجاها می فهمیدن که بزرگان امثال سید ابن طاووس بسیار سفارش کردن به قرائت این نامه. در سومین صفت حضرت می فهمید و اعلام تقا. خب اعلام جمع علم، این علم تابلوهایی بوده که حالا به اون سبکای قدیم در راه ها میذاشتن که شخص و کوره راه ها مسیر رو گم نکنه، مثل تابلوهای راهنمایی امروز. تقوا و تقوا که هر دو مسترن، به معنای دفع کردن خطر، نگهداری و حفاظت. تقوا قوه محافظه، به همین خاطر به سپر میگن وقایه، یعنی محافظ. اینجا حضرت میفهمد شما علم هدایتین، یعنی هر کس بخواد جاده علم تقوایین، هر کس بخواد مسیر تقوا رو پیدا بکنه باید به سراغ شما بیاد. حالا شما ملاحظه فرمایید، ما اینجا کمی حرف داریم. امیرالمومنین میفرماید بهترین توصیه‌ای که توصیه کنندگان به هم کردن، خب هر کسی اگر دستش به عالمی عارفی یه انسان نورانی برسه، دلش خواهد یه توصیه‌ای بگیره، آقا یه توصیه‌ای به من بفرمایید. بهترین توصیه‌ای که در عالم شده چیه؟ امیرالمومنین می‌فهمد بهترین توصیه‌ای که توصیه کنندگان به هم کردن تقواست. اون وقت این بزرگواران علم تقوان. خب ما از خودشون سوال می‌کنیم تقوا چیه؟ این داستان زندگی امروز ماست. حالا شما ملاحظه بفرمایید، امیرالمومنین توصیفی از تقوا میکنه، بعد یک سلسله از مشکلات رو بیان میکنه که ما الان همشو با هم داریم، بعد میفهمد راه نجات از تمام این مشکلات تقواست. تقوا یعنی محافظت از خیشتن و خیشتنداری. فرمود اوصاکم به تقوا، خداوند شما رو وصیت به تقوا کرده. و جعلها منتها رضاه، نهایت رضای خدا تقواست. و حاجته من خلقه، خواسته خدا از خلق تقواست. فاتقوا الله الذي انتم بعینه، پس تقوا داشته باشید از اون خدایی که در مقابل چشمان اون هستین. و نواسیکم بیده، چقدر این تعبیرات زیباست. ناسیه به موی جلوی پیشانی میگن ناسیه، منتها کسی اگه موی جلوی پیشانی یکی رو بگیره بکشه، اون شخص با همه وجودش دنبال اون راه میفته. لذا در لغت عرب ناسیه کنایه شده از تمامی اختیارات انسان. شما میگین یا من بیدهی ناسیتی، ای خدای که ناسیه من در دست توست. حضرت میفهمد اون خدایی که در مقابل چشمانش هستی با این عبارت ها میخواد ما رو تشویق کنه به تقوا و ناصیه شما در دست اون خداست. قلبتون، روحتون، جانتون، جسمتون، آسمانتون، زمینتون، بارانتون، بارشتون، نواریدنتون همه به دست خداست. و تقلب و کنفی قبضته، در پنجه قدرت اون زیر رو میشین. ان اسررتم علمه، اگه پنهان کنید اون میدانه. ان اعلنتم کتبه، اگه آشکار کنید مینویسه. و قد وکل بذالک حفظتن کرامن لا یسقطون حقا ولا یسبتون باطلا و علمو، بدانید که انه من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کس تقوا داشته باشه خدا راه خروج براش قرار میده. راه خروج از چی؟ مطلقه، یعنی تمامی مشکلات، تمامی بن‌بست‌ها، تمامی گرفتاری‌ها، چه آسمانی چه زمینی، چه درونی چه اجتماعی چه خانوادگی چه جهانی. یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم و یخلده فی مشتهت نفسه، و در آن چیزی که علاقه و میل داره جاودانش خواهد کرد، یعنی دائما زندگی رو به میلش قرار خواهد داد. و ینزله منزل الکرامت عنده فی دار استنعها لنفسه، در اون خانه‌ای که برای خودش ساخته اون رو جا خواهد داد. کدوم خانه؟ خانه‌ای که ظلها عرشه، نورها بهجته، زوارها ملائکته. سایه این خانه عرش خداست، نور این خانه از بهجت خداست و زائران این خانه ملائکت الله هن. رفقاؤها رسوله، رفیقانش در این خانه رسولان الهی هن. فبادر المعاد و سابق الاجال. بعد فرمود که فَإِنَّ التَّقْوَى دَوَاءُ و دَاءِ قُلُوبِكُمْ، درد قلب هاتون داروش تقواست. بسر و اما افعدت کم، نور کوری قلب هاتون تقواست. شفا و مرض اجسادکم، شفا دردهای جسمانیتون به تقواست. صلاح و فساد صدورکم، صلاح این فساد سینه هاتون از تقواست. و طهور و دنس انفسکم، آلودگی جان هاتون با معالجش با تقواست. و جلاء و عشا یا قشا ابصارکم، و جلاء این پرده‌ای که در مقابل چشمان شماست یا بیماری و کوری چشمان شما تقواست. و امن و فزع جعشکم، این اضطراب قلوبتون امنیتش با تقواست. و ضیاء و سواد ظلمتکم، و روشنایی تاریکی کفری که شما رو فرا گرفته به تقواست. فمن اخذ به تقوا، کسی که تقوا رو اخذ کنه و بگیره، عذبت عنه شدائد، سختی ها ازش دور خواهند شد. بعد دنوه ها، سختی هایی که نزدیک شدن. وحلولت لحل امور بعد مرارته ها، زندگی تلخ شیرین خواهد شد. الان کسی رو سراغ دارین زندگی شیرین باشه؟ ما با مردم سر و کار داریم به خاطر شغل معلمیمون، دارا و ندار مینالن، عالم و جاهل مینالن، همه طیفا، هر کی گرفتاری داره. یه گرفتاری هم که الحمدلله عمومیه، همه جامعه دارن دیگه. میفهمد اهلولت لحول امور بعد از تلخی برای اون شیرین خواهد شد. ونفرجت انهل امواج بعد تراکمه ها، امواج متراکم سختی ها از اون دور خواهند شد. و اسهلت له الصعاب، سختی ها سهل خواهد شد. بعد انزائها، بعد از اینکه بسیار شدت پیدا کرده و سخت شده. و هتلت علیه الکرامت و بعد قهوتها، و کرامت بعد از قحطی کرامت برش به شدت خواهد بارید. و تهدبت علیه رحمه بعد نفورها، رحمتی که ازش سرکش شده بود و فرار کرده بود برش مهربان و مشفق خواهد شد. تفجرت علیه نعم بعد نزوبها، نعمتهایی که رفته بود فوران خواهد کرد. و وبلت علیه البرکه، برکت برش وابلانه، با تند وابل باران تنده، تند بارانی از برکت برش خواهد باری. در جای دیگه داریم وصلت علیه الکرامه، کرامت برش خواهد بارش خواهد کرد بعد ارزازها، بعد از اینکه این کرامت بسیار قلیل شده بود. اینا خصوصیات تقواست. شما امامان تقوایی، این امام تقوا تقوا رو اینجور توصیف میکنه. البته در نهج البلاغه بیانات فراوان دیگری هم هست، حالا بنده فقط یکیشو انتخاب کردم تا ما بدونیم که حضرت وقتی میگه امام تقوا، چه کسی میتونه تقوا رو اینجوری توصیف کنه؟ کدوم عالم لغتی، عالم معانی و بیانی، کدوم فصیحی، کدوم بلیغی، کجای عالم کسی تونسته همچین توصیفاتی بکنه که امیر بیان توصیف میکنه؟ شما اعلام تقاین، علم هدایت و تقواین. بعد در صفت چهارم میفهمد و زد نوها، و صفت پنجم و اول الهجا. نوها و هجا هر دو لغاتی هستند برای عقل، منتها از اون حیث که عقل انسانو نگهداری میکنه به نوها توصیف شده، از اون حیث که بر انسان احاطه میکنه به هجا نامیده شده. شما صاحبان نوها و صاحبان هجایید، صاحبان عقلی. و کهف الورا، و شما پناهگاه همگانید. امام صادق فرمود نحنو کهفون لمن التجع الینا، هر کس که به ما پناه بیاره ما پناهگاه اون هستیم. نفرمود عالم، جاهل، مؤمن، شیعه، هر کس، هر کس به ما پناه بیاره ما پناهگاه اون هستیم. یه داستانی داریم که از شخصیت‌های ملعون تاریخ عیسای جلودیه که حاکم مدینه بوده، در زمان حکومتش بسیار به امام رضا علیه السلام سخت گرفت و ظلم کرد. بعدها در دوران ولیعهدی امام رضا مأمون بهش خشم گرفت و این فرار کرد و بالاخره دستگیرش کردن و آوردن. امام رضا علیه السلام در گوش مأمون شفاعتش رو کرد. اون ملعون گفت تو رو به خدا قسم میدم که حرف ایشونو در مورد من قبول نکن. مأمونم گفت اتفاقا منم حاجت تو برآورده میکنم، چون اون از تو شفاعت کرد و من شفاعتشو قبول نمیکنم. فرمود ما کهفیم، پناهگاهیم برای کسی که به ما پناه بیاره. و نورون لمن استضاء بنا، هر کس از ما طلب نورانیت کنه ما نوریم. و اسمتون لمن اعتصم بنا، هر کس از ما طلب اسمت کنه ما معتصم او، اسمت او هستیم. در صفت هفتم فرمود و ورثت الانبیا، شما وارثان انبیایی. خب انبیا چه داشتن؟ انبیا تمام اسرار عالم در اختیارشون بوده، هر کدوم به اندازه ظرفیتشون. تمامی اون اسرار یک جا با اضافاتش، با تمام اسراری که در نزد رسول خداست، همه در نزد این بزرگوارانه. البته امور ظاهری هم در اختیار اونهاست. فرمود که عصای موسی، امامه هارون، تابوت موسی، سکینه، خاتم سلیمان، همه در نزد ماست. ابی بصیر میگه دخلت علی ابی جعفر علیه السلام فقلت له انتم ورثت رسول الله؟ قال نعم. قلت رسول الله وارث الانبیا، علم کل ما علمو. گفتم شما وارث رسول اللهید؟ گفتن بله. گفتم رسول خدا آنچه که انبیا داشتن رو همه رو میدانست؟ حضرت فرمود بله. قلت فانتم تقدرون علی ان تحیوا الموتا، شما میتونید مرده زنده کنید؟ تبرع الاکمه والابرص، میتونید که جزام و پیسی رو شفا بدین؟ قال نعم باذن الله، فرمود بله باذن خدا. شما میدونید که ابی بصیر نابینا بوده. ثم قال لي ادن مني، حضرت فرمود به من نزدیک شو. فدنوت منه فمسح على وجهي، صورتمو لمس کرد و على عيني، دستان مبارکشو بر چشمانم گذاشت. فابصرت الشمس والسماء والارض والبيوت، چشمانم بینا شد. بعد فرمود قال لي اتحب ان تكون هكذا ولك مال الناس، میخوای همینطور بمونی ولی در حساب کتاب قیامت با مردم همراه باشی و ازت حساب کتاب پس بگیرن، یا میخوای چشمتو برگردونم و بی حساب وارد بهشت بشی؟ گفت نه، من دوست دارم بی حساب وارد بهشت بشم. حضرت دست مبارکشون رو به چشمانش کشیدن، دوباره به حالت قبل برگشت. امام باقر فرمود که یموسون از سماد، خیلی این روایت زیباست، یه میوه خشک شده رو فشار میدن که آبشو بخورن، به آب یک میوه خشک شده قناعت میکنن و یدعون النهر العظیم، نهر عظیم رو رها میکنن. قیل له و من نهر العظیم، اون نهر عظیم کدومه؟ قال رسول الله والعلم الذي اعطاه الله، رسول خدا و علمی که خدا به رسولش عطا کرد. ان الله عز وجل جمع لمحمد صلی الله علیه و آله سنن النبیین من آدم، از آدم تا خاتم هر آنچه که انبیا داشتن رو همه رو به رسول خدا داده. این سوال کرد، راوی سوال کرد که و ما تلک سنن، اون سنن چی بود؟ حضرت فرمود قال علم النبیین به عصره، تمامی علم انبیا. و ان رسول الله سیر ذلک کله عند امیر المؤمنین، و تمام این علم رسول خدا به امیر المؤمنین منتقل کرد. فقال له رجل یبن رسول الله، یک کسی سوال کرد که فامیر المؤمنین اعلم ام بعض النبیین، آیا امیر المؤمنین اعلم یا انبیا؟ فقال ابو جعفر اسمع ما یقول، حضرت فرمود که ببین چی میگه، من دارم چی میگم این چی میگه. ان الله یفتح مصائم من یشاء انی حدثته، من دارم بهش تو میگویم که ان الله جمع علم النبیین و انه جمع ذلک عند امیر المؤمنین، علم تمام علم انبیا در نزد امیر المؤمنین است. و تو از من سوال میکنی که چه کسی برتره؟ در صفت هشتم میفرمایند که والمثل الاعلا، شما مثل اعلای خدایید. مثل این است که یک معقولی، البته این مصداق مسئله، در قالب یک محسوسی تمثل پیدا بکنه. مثلا شما میخواین یک معنایی رو به مخاطب انتقال بدید، در قالب یک داستان این کار رو میکنه. میخواین از بد بودن دروغ و بی‌اعتبار شدن انسان دروغگو حرف بزنی، داستان چوپان دروغگو رو میگید. به این کار میگن تمثیل. خداوند ظهور کرده در عالم، لذا عالم خدای ظاهر است. تعرف دلی فی کل شی فما جعلک فی شی، در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نان موده رخ تو چه بسیار بوده ای. منتها این ظروف به اندازه ظرفیتشون مظهرن، یکی مظهر ساقیه، یکی مظهر شافیه، مثلشون مثل اعلا نیست. یه مثل اعلایی هست که همگان در اون جمعه، اون امامه. میفرماید شما مثل اعلای خدایی، آنچه که خدا داره شما داری. و در صفت نهم میفرماید و دعوت الحسنا، شما دعوت حسنایی. حالا اینو تعابیر متعددی کردن، کلمه دعوت چون مصدره بعضی اسم فاعل گرفتن، گفتن داعی کننده، دعوت کننده به بهترین هایی، یا بهترین چیزی که بهش دعوت شده شما این. و حجج الله علی اهل دنیا و الاخره، شما حجت خدایید بر اهل دنیا و آخرت، و رحمت الله و برکاته. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.